فوتوکپی اقدام درست. و 935-978-82 ایشون سی تی اسکن رو به عنوان اقدام مناسب انتخاب کرد. بله، موقع اون رسیده که پاسخ کیس رو گفتگو بکنیم. آقای دکتر ابازر پارسی، فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مجدداً روی خط رادیو سلامت هستن. آقای دکتر، مجدد عرض سلام دارم.
سلام اراده. آقای دکتر، من خوشحالم در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدیم بحث رو شروع بکنیم در مورد این بیمار.
بله، ما حدود 8 دقیقه فرصت داریم، در خدمتتون هستیم.
خب ببینید، بیماری بود که خب سن بالای 50 سال داشت، کاهش وزن داشتن، دردهای شکمی مقاوم داشتن. خب اولین مسئله ذهن ما رو میبره به سمت مسئله مرگنسی و بدخیمی که سردسته اون کانسرهای معده و کلون هستش. خب مریض ما اندوسکوپی شده بود، اندوسکوپیش نرمال بود. ما این نکته رو به عزیزان بگم که اگه دردهای توی اپیگاستر بود و اندوسکوپی معده نرمال بود، رد کننده موارد بدخیمی نیست، چون شما به کانسرهای کلون به خصوص کلون ترانسفرس هم میتونید همچین علامت هایی داشته باشید. از طرف این بیمار بالای 50 سال سن داره که به صورت اسکرین یا غربالگری باید همینجوری ایشون باید کلونوسکوپی رو انجام بدن، که البته به زودی در گایدلاین های جدید این عدد کاهش پیدا میکنه و به 45 سال میرسه. و ما از 45 سالگی به همه افراد توصیه میکنیم که هر 10 سال یک بار کولونوسکوپی رو انجام بدن. پس چون نیاز به کولونوسکوپی هم داره. خب این بیمار ما کولونوسکوپی انجام میده و کولونوسکوپیش هم نرمال بوده. چیزی که باید ذهن ما باشه، دردهای منطقه بخصوص که با کاهش وزن و ارتباط با غذا باشن، مسائل پانکراس و مسائل عروقی رو باید حواسمون باشه. بخصوص ایسکمی‌های مزانس و مزمن میتونن همچین علائمی رو بدن.
بله.
ولی بیمار ما یک نکته ای داشت که اینو نباید فراموش کنیم و عزیزان همیشه خاطرشون باشه. وقتی یک نفر با یک دیابت اخیر تو سن بالا، بخصوص سن بالای 50 سال و دیابت اخیر مراجعه میکنه، تماما تمرکزمون رو باید بذاریم روی کانسرهای پانکراس و اینجور نباشه بگیم خب دیابت تایپ 2 گرفته، حالا یا که فرد چاق هستش، سابقه فامیلی دیابت داره، اون رو به این سادگی نباید ازش بگذاریم. هر فرد بالای 50 سالی که دیابت جدید میگیره، نکته این سال می که باید ما مراقب کانسر پانکراس باشیم. خب شاید عزیزان بگن مریض ما سونوگرافیش نرمال بوده. بله، سونوگرافیشون کاملا نرمال بوده، ولی گاهن سونوگرافی تا زایات 3 سانتی متری پانکراس رو هم امکان داره نیست بشه و دیده نشه و نیاز هست فرد خیلی با تجربه انجام بده. و اگر ما شک داشته باشیم به کانسر پانکراس، نرمال بودن سونوگرافی رد کننده نیست و حتما باید برای این فرد سی تی اسکن با پروتکل پانکراس، چون پروتکلش فرق میکنه، کارت‌های ظریف رو میدن و اون رو باید انجام بدیم. خب این بیمار تحت سی تی اسکن قرار گرفت و توده‌ای در ناحیه پانکراسش مشاهده شد. خب حالا برای اون چه کار بکنیم؟ متاسفانه کانسرهای پانکراس چیزی حدود 80-85% موقعی به دست ما میرسن که استیج 4 هستن و کاملا دیگه میتاستاتیک شدن و نمیشه دیگه کاری هم انجام داد از لحاظ درمانی. خب حالا اگر این که شما با سی تی اسکنی که کردین کانسر پانکراس برای فرد مشخص شد، باید ببینیم قدم اول در تمام کانسرهای گوارشی اینه که در سی تی ببینیم آیا متاستاز دوردست دارد یا ندارد. خب این بیمار ما متاستاز دوردست نداشتیم، کبدش درگیر نشده بود. مرحله بعدی این هستش که خب ما میگیم یه کانسر پانکراس هستش که متاستاز نداره، پس شاید بشه جراحی کرد که تنها درمانش هم هست. واقعا اول از اون شما باید ببینید این مریض شما آیا قابل اپریشن، قابل عمل هستش، از آلات شرایطش، شرایط بدنیش به این صورت هستش، شرایط کلیوی، شرایط قلبیش آیا این اجازه رو به ما میده که اصلا این فرد عمل بشه یا نه، یعنی ما اصطلاحا میگیم که اپریبل هست یا نه. خب این فرد که 53 سال بوده، و از لحاظ فیزیکی، از لحاظ مسائل قلبی کلیوی کاملا نرمال بوده، پس قابل عمل بوده. خب حالا ما میریم مرحله بعدی، آیا این توده پانکراس آیا اصلا قابل رزکشنه؟ یعنی ما شرط دوم این هستش که میگیم رزکتبل هستش یا آن رزکتبل هستش، که برای رزکتبل بودن درگیری عروق برای ما مهم هستش. یعنی ما بعد از اون میتونیم با انجام اندوسونوگرافی که همون روش اندوسکوپی هست که ما از داخل سونوگرافی رو انجام میدیم، یک دستگاه خیلی خاصی هستش که توسط فوق تخصصی گوارش انجام میشه، درگیری های عروقی مثل عروق شریان های سلیاک، عروق ورید های IVC، شریان های تحالی، شریان های پورت، اینا همه رو بررسی میکنیم و بر اساس کرایتریای خاصی میگیم خب قابل رزکشن هست یا قابل رزکشن نیست. اگر که قابل رزکشن نبود، خب دیگه نیاز هست به انجام شیمی درمانی و کارهای پالیاتیو. اگر اینکه قابل رزکشن بود، عمل ویپل که عمل بسیار سنگینی هم هست باید برای بیمار انجام بشه، که این فرد رو که ما گفتیم خدمت شما کولونوسکوپیشون نرمال بود، در سیتی توده پانکراس بود، ما اندوسونوگرافی براشون انجام دادیم، دیدیم قابل رزکشنه، بیمار رو به همکاران جراح ارجاع دادیم، عمل ویپل انجام شد و خوشبختانه از یک اتفاق ناگوار و یک کانسر بسیار بسیار مهلک نجات پیدا کرد.
بسیار. پس به طور خلاصه جواب سوال امشب میشد سی تی اسکن باید برای بیمارمون انجام بدیم،
با توجه به سنش باید کولونوسکوپی انجام میشد و با توجه به اینکه درد شکمی، کاهش وزن و به خصوص عرض میکنم دیابت اخیر، اگه عزیزان این نکته رو هم از عرایض من هم یاد بگیرن، این هستش که دیابت اخیر تو سن بالا همیشه مراقب کانسر پانکراس باشین، حتی اگر سونوگرافی بیمار نرمال بود این بیمار هم باید کولونوسکوپی بشه هم باید سی تی اسکن بشه.
درست. در سن بالا منظورتون بالای 50 سال است؟
بالای 50 سال، بله.
بله. و اینکه چون توی گزینه‌ها دارو درمانی هم داشتیم، آیا درمان دارویی هم جایگاهی داره در قسمتی از
این؟ این دارو درمانی رو بیشتر به عنوان هستش که یک حالت میس منیجمنت هستش. خب میگن خب یه درد اپیگاس داشته، اندوسکوپیش نرماله.
درست.
خب سونوش هم نرماله، پس دیگه ما کار خاصی نباید انجام بدیم. میگن داروهای کنترل کننده اسید مثل خانواده اومپرازول، پنتاپرازول استفاده میشه و متاسفانه اون توده پانکراس خیلی سریعا متاستاز میده. یعنی بیماری که کاهش وزن داره، دیابت اخیر داره، سن بالا داره، اینها رو به صرف این که یک سونوی نرمال و یک اندوسکوپی نرمال دارن لطفا کنار نذاریم و حتما بگردیم علت خاصی رو براشون پیدا بکنیم.
درست. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. توضیحاتی که فرمودین خیلی نکته دقیق کاربردی بود، امیدوارم که شنوندگان و همکاران هم دقت بکنن و اگر به این بیماران برخوردن یاد صحبت‌های شما بیفتن. سپاسگزارم از شما. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب توضیحات رو با هم شنیدیم. آقای دکتر نکته ای رو اشاره کردن که خیلی مهم بود، گفتن اگر در سن بالا یعنی بالای 50 سال به طور اتفاقی شما فردی رو دیدید که دچار دیابت شده، این رو باید حتما رو حساب کانسر پانکراس بذارید و کانسر پانکراس رو بررسی کنید. سی تی اسکن فراموش نشه برای این بیمار که جزو گزینه هامون هم بود. ممنون از این که با ما همراه بودید با سپهر دانش. امشب به مناسبت روز ملی گفتار درمانی هم گفتگویی داشتیم. اگر علاقمند هستید این برنامه رو دنبال کنید یا دوست دارید که به بقیه دوستانتون هم توصیه بکنید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو 31 فروردین ماه مرور کنید. منتظر پیشنهاد شما عزیزان هستیم. موضوعی هم اگر مد نظرتون هست حتما برای ما ارسال بکنید، سعی میکنیم در برنامه های سپهر دانش به موضوعات مد نظر شما بیشتر بپردازیم. شب آرامی داشته باشید، شاد در کنار خانواده و خدا نگهدار.
گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
گرچه خفته در دلش بوی نخل و عطر پاک کاگرش، شهر عشق و شور و مهد افتخار، شهر خرم فصل فصلش بهار. که هر نخل بلند و استوار دل مردم نجیب و بیقرار همیشه نخلستوناش جای دعاست همیشه خاک نماز عاشقاست خاک یادگار مردان جنوب شهر سجده لحظه پاک غروب عاشقان دل به دریا میزنند مردم شد افتخار میهنند
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود با لبخندت شادی بی انداز شود
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خدا و سلام. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای یکایک شما هموطنان عزیز در جای جای ایران عزیز و پهناورمون. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه قضا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت. شما شنونده عزیز چنانچه در حوزه تغذیه سالم سوالی داری مطلبی ذهنت رو به چالش کشیده میتونی از طریق شماره پیامک 3102 سوالت رو برای ما ارسال کنی و پاسخ رو از زبان کارشناسان مجرب برنامه بشنوی در برنامه امروز موضوع ما از این قرار هست راهکارهایی برای بهبود کیفیت نان و در برنامه امروز ما دو میهمان عزیز داریم آقای مهندس خان محمدی رئیس انجمن نانهای صنعتی استان تهران و میهمان دیگر من خانم دکتر سپیده اسدزاده دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند من خدمت میهمانان بزرگوار برنامه سلام عرض می کنم خیلی خوش آمدید به برنامه امروز
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم رادیو سلامت، همطور عرض احترام دارم به شنوندگان محترم برنامه. باعث افتخار من هست که در این برنامه در حضور پدر صنعت نان کشور هم هستیم.
خیلی متشکرم از شما. به شما هم سلام عرض میکنم آقای مهندس خان محمدی خیر مقدم، میگم خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همکاران خوبمون در سراسر کشور.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. دو بزرگوار میهمانان محترم آقای خان محمدی، مهندس خان محمدی، رئیس انجمن نانهای صنعتی استان تهران و از فعالان صنعت نان هستند. دوستان، ما در برنامه امروز از راهکارهایی برای بهبود کیفیت نان صحبت میکنیم، سوالاتی رو مطرح میکنیم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه رو بشنوید. در ابتدا من از آقای مهندس خان محمدی بپرسم که به عنوان مقدمه در رابطه با اهمیت توجه به سلامت نان از مزرعه حالا تا سفره که جایی که تهیه میشه تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه، توضیحاتی رو برای شنوندگان خوب ما داشته باشید.
همونجوری که همکارای عزیز من مستظر هستن، صنعت نان یه صنعت خیلی بزرگیه.
بله.
اون تا تو کشور ما یه مقدار کوچیک شمرده شده. لازمه که من یه مقداری بیشتر توضیح بدم. ما از مزرعه تا سفره که میگیم، حتما باید از مزرعه ما نوع زمینی که داریم، تو کدوم زمین کشت میشه، از کشت و داشت و برداشت مواظبت کنیم.
درست.
که گندم خوب و مورد استفاده با پروتئین بالا تحویل آسیابان بدیم. اگر میخوایم یه گندم خوب تحویل آسیابان بدیم، به عوامل خیلی زیادی بستگی داره.
درست.
از کودهای شیمیایی غیر استاندارد، حالا نمیشه بگیم غیر استاندارد، ولی از کودهای شیمیایی به اندازه اگر هم استفاده میکنیم استفاده کنیم، و استفاده از بذرهای سالم و اصلاح شده رو باید داشته باشیم.
بله.
کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی رو باید کشاورز ما رعایت کنه. برداشت اصولی و نگهداری و در نگهداری جلوگیری از آلودگی گندمو داشته باشه.
درست.
و خیلی باید تو این مرحله دقت کنن کشاورزان عزیز ما که در مرحله نگهداری گندم‌های ما را آلوده نکنن. و مراحل بعدی ما تبدیل گندم به آرده.
درست.
باید در حمل و نقل هم دقت کنیم. کامیونی که قبلا ماسه حمل کرده، تو اون کامیون گندم
حمل نشه.
گندم به سلامت برسه به کارخانجات آرد. کارخانجات آرد هم حتما الان الحمدلله سیلوهای خوبی زدن همه کارخونه ها. قبلا محوطه باز میذاشتن، خیلی مشکلات زیادی برای گندم درست میشد. خدا را شکر امروز گندما رو تو کارخانجات خوب نگهداری میکنن، برای اینکه سیلوهای میکانیزه دارن. خب این یه خبر خوشه واقعا برای این صنعت، برای مردم خوبمون. دوم اینکه از روشهای آسیابانی خوب باید استفاده بشه. حالا گندم رسید به کارخونه، سالم هم رسید، حالا وظیفه آسیابان ماست که چجوری این گندم با آرد تبدیل کنه. آسیابان ما، آسیابان‌های ما الحمدلله اکثرشون ماشین‌آلات مدرن روزو دارن.
بله.
اکثرشون به کار خودشون واردن، دلسوزن و فکر میکنم که تو کارخونم باید بیشتر از اینا، اونایی هم که اطلاعات ندارن همکارانشون اطلاعات بهشون بدن که بهترین استفاده را و بهترین روش رو برای تبدیل گندم به آرد رو داشته باشن. این در قضیه آسیابانی و کشاورز هم عرض کردیم خدمتون. حالا ما هم گندم خوب حمل کردیم، هم گندم خوب به آرد تبدیل کردیم.
درسته.
حالا رسید دست ما نانواها.
بله.
ما نانواها اگر بتونیم نان خوب رو تولید کنیم، بعد میتونیم نون خوب به مصرف کننده بدیم. ما وظیفه‌مون چیه؟ ما وظیفه‌مون اینه که اولا آرد و جای سالم نگه داریم، پالت زیرش بذاریم، انبار آردمون بهداشتی باشه. بعد فرایند تولیده، من نانوا و همکارای نانوای ما چه سنتی چه صنعتی وظیفه خیلی سنگینی دارن.
همینطوره.
کشاورز زحمت کشیده، ترابری ما زحمت کشیده، آسیابان زحمت کشیده، یه آرد خوب اومده تو نانوایی ما. حالا وظیفه ماست که اونو به نان خوب تبدیل کنیم. نان خوب عرض کردم، اول باید آردمون رو خوب نگه داریم، بعد فرایند تولید رو حتما رعایت کنیم، نظافت کارگاهمون، بعد فرایند تولید، تخمیر خمیرمون، استفاده نکردن از مواد غیر ضرور، موادای افسودنی غیر مجاز،
درسته،
و استفاده کردن از مواد مجاز، این ویتامین ها، این آنزیم ها، این امپروبر ها،
غنی‌تر شدن نان.
اون موقع استش که من نانوا و وظیفه خودم عمل کردم، نان خوب تحویل مصرف کننده دادم. حالا با مصرف کننده هم حرف داریم، آوردیم نان سالم و گذاشتیم سر سفره‌اش. مصرف کننده هم حالا باید قدر این نعمت بزرگ خدا رو
بدونه. حالا انشالله ما در فواصل بعدی های مهندس راجع به این قضیه هم صحبت خواهیم کرد. من از صحبت های شما اینجور برداشت کردم که این گندم وقتی از زمین حالا بیرون میزنه، رشد میکنه، یک سفری رو شروع میکنه که حالا تا بیاد و تبدیل بشه به فرآورده های مختلف و به دست مصرف کننده برسه، خیلی مهم هستش که این سفر سالم و سلامت باشه تا در این چرخه تولید سلامت مصرف کننده تضمین بشه. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. و اما سرکار خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی، ما در خدمت شما هستیم. برای ما از نان سالم بفرمایید که یه نان سالم باید چه ویژگی هایی داشته باشه.
پیرو صحبت های آقای مهندس خان محمدی عرض می کنم. همطور که می دونید نان اصلی ترین منبع تامین کننده انرژی، پروتئین، مواد معدنی و برخی ویتامین های روزانه مورد نیاز بدن هست و این مهم به واسطه دارا بودن طیف وسیع از میکرونوتریئنت ها یا ریز مغذی ها مثل آهن، کلسیم، روی، فسفر و ویتامین های گروه بی هست. فیبر فراوان موجود در سبوس و همطور محتوای پروتئینی قابل توجه، میزان کربوهیدراتی که در دانه غلات هست به نوعی در واقع اون رو تبدیل به قوت غالب کرده.
درسته.
که در اکثر کشورهای دنیا و ایران هم بهش به همین شکل نگاه میشه. علاوه بر اون احترام و تقدس معنوی خاصی هم همراه این محصول استراتژیک هست. پس به طور کلی قسمت اعظم کالری دریافتی برای در واقع تامین انرژی روزانه عمدتاً از گروه غلات خواهد بود. در نظر داشته باشید که غذاهای مبتنی بر غلات به ویژه نان یکی از مهمترین و پرمصرف‌ترین غذاها در دنیاست و در واقع کیفیت و ارزش غذایی بالای اون توجه همگان رو به ویژه محققان و صنعتگران رو در این حوزه به خودش جلب کرده. به همین دلیلم هست که تولید نان با خواص تکنو عمل کردی و ارزش تغذیه بالا اهمیت بسیار زیادی داره و اطمینان از سالم بودنش هم ضروری هست. نان کامل و سالم نانی هستش که طی فرایند تخمیر بیولوژیکی از آرد کامل تهیه میشه و فاقد هر نوع افسودنی غیر مجاز هست. اگه من بخوام نان سالم رو در چند دسته بندی یا کاتگوری طبقه بندی کنم براتون، استفاده از آرد کامل غلات و شبه غلات میتونه به سلامت نان کمک بکنه.
درسته.
این که فاقد یک سری از ترکیبات باشه یا یک سری ترکیبات درش متعادل تر استفاده بشه، به عنوان مثال فرمولاسیونی باشه از آرد کامل جو که فاقد نمک و شکر و روغن باشه، برند غذایی هست که این نان رو داره، یا در واقع به جای شیرین کننده از استویا که یک جایگزین طبیعی هست برای شکر که کالریزایی نداره در واقع استفاده بشه، یا بتونیم غنی بکنیم نان رو با محتوای پروتئینی خوب. باز محصولاتی تولید میشه، محصولی هست توسط برند غذایی که آرد جو و جو دو سر رو به همراه آرد سویا در کنار پودر سفیده تخم مرغ و پروتئین شیر داره. خب به این ترتیب ساخت و ترمیم بافت‌های بدن و احساس سیری طولانی هم میتونه ایجاد بکنه این محصول. عدم استفاده از ترکیبات غیر مجاز، ببینید مادامی که ما میتونیم از روش‌های بیولوژیکی استفاده کنیم، مثل استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویزیه یا سردو یا خمیر ترش که میدونید از قدیمی ترین فرایندهای زیست فناوری در صنعت نانه و یک سامانه زیستی پیچیده است که اساس تشکیلش همزیستی بین جمعیت